پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه گرم‌ترین درودهای ما رو بپذیرید. پنجشنبه 12 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با دومین روز از ماه ژانویه سال 2014 میلادی. جان خاکساد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. مینا جان شب خوش.
با سلام به تو و شب همه شنوندگان عزیز بخیر. از روز چهارشنبه اول ژانویه و آغاز سال نو میلادی شهروندان رومانی و بلغارستان هم اجازه یافتند بدون محدودیتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت و کار کنند. رومانی و بلغارستان 7 سال پیش به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند، اما برخی اعضای این اتحادیه به علت نگرانی از هجوم شهروندان این دو کشور محدودیت‌هایی را برای یافتن شغل و استفاده از امکانات رفاه اجتماعی برقرار کرده بودند. بریتانیا و آلمان به ویژه در این مورد نگرانند و دولت بریتانیا مقرراتی را نیز اعلام کرده است. اما مسئول امور اشتغال در اتحادیه اروپا میگوید بیش از 3 میلیون شهروند رومانی و بلغارستان همکنون در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه زندگی میکنند و بعید است که اعضا شاهد افزایش غیر معمول جویندگان کار از این دو کشور باشند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید نیروهای تقویتی به استان الانبار فرستاده میشوند. آقای مالکی روز سه‌شنبه گفته بود که به ارتش دستور داده از کنترل شهرهای این استان را به نیروی پلیس محلی بسپارد و واحدهای ارتش از برخی شهرهای متشنج آن خارج خواهند شد. به گزارش تلویزیون عراق، آقای مالکی درخواست‌های مردم و استانداری الانبار را علت تغییر تصمیم خود اعلام کرده است. در پی برچیدن یک اردوی معترضان سنی در شهر رمادی و بازداشت یک نماینده سرشناس سنی مجلس که به درگیری محافظان و اقوام او با ماموران امنیتی و کشته شدن عده‌ای انجامید، تنش‌ها در این استان بالا گرفته و بر پایه گزارش‌ها درگیری‌ها همچنان از روز دوشنبه ادامه داشته است. مسئولان پلیس جمهوری چک میگویند کشته شدن سفیر تشکیلات فلسطینی‌ها در پراگ در اثر وقوع انفجار در منزلش تصادفی بوده است. مسئولان پلیس به خبرگزاری‌ها گفتند که جامل جمال روز چهارشنبه مشغول باز کردن در یک گاوصندوق قدیمی بوده که دستگاه دزدگیر روی آن ناگهان منفجر شده و او را به طور مهلک مجروح کرده که او سپس در بیمارستان درگذشت. مسئولان پلیس افزودند شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این انفجار در دست ندارند. تشکیلات فلسطینی ها نیز گفته از انفجار در گاوصندوقی که از ساختمان قدیمی سفارتخانه آنها به ساختمان جدید منتقل شده بود رخ داد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، گفته است که شورای جدیدی با شرکت رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشور برای سیاست‌گذاری در مورد مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده و قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و هیئت مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. اسماعیل کوثری افزوده است که جلسات این شورا در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز گرفته شده است. در دولت حسن روحانی تا به حال مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه سپرده شده بود. پس از مذاکرات ژنو، انتقادهای متعددی از سوی جناح‌های اصولگرا و تندروی جمهوری اسلامی نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همکارم فرین عاصمی احضار 11 وزیر از 18 عضو هیئت دولت حسن روحانی به مجلس های هفته آینده را مورد بررسی قرار داده است.
این موضوعی که در ابتدای فعالیت دولت آقای روحانی دو تا وزیر مورد سوال قرار بگیرن و به نوعی کارت زرد بگیرن از مجلس، طبیعتا نشون میده که مجلس اصولگرا با دولت آقای احمدی نژاد مهربانتر رفتار میکرده تا دولت آقای روحانی.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگویند در آذر ماه نرخ تورم در ایران نقطه به نقطه 1% کاهش نشان میداد. همکارم رضا جمالی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. گزارش همکارم وحید پوراستاد را هم خواهیم شنید درباره درخواست پیگیری نسرین ستوته در رابطه با سرقت و تخریب اشیاء منزلش در ایران. بابک زنجانی با قید وثیقه هم از زندان آزاد نخواهد شد. این گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرناس. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که 11 وزیر از 18 عضو هیئت دولت حسن روحانی هفته آینده برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شدند. همکارم فرینه عاصمی.
خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان هفته آینده به مجلس می‌روند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری سه‌شنبه آینده برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شدند. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری که بارها برای پاسخ به سوالات نمایندگان به کمیسیون آموزش مجلس دعوت شده بود، هفته ی آینده همراه با علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات نمایندگان به این کمیسیون می رود. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه گذشته از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونها و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران نمایندگان مجلس می‌گویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای بعضی از دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و نارامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا گفته که پیشتر درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته بوده. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید چیتچیان وزیر نیرو هم سه‌شنبه آینده در کمیسیون‌های صنایع و معادن و عمران مجلس حاضر می‌شوند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. در همین حال به گزارش ایرنا محمود حجتی وزیر کشاورزی سه‌شنبه آینده به جلسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دعوت شده تا به سوالات 10 نماینده مجلس پاسخ دهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم با حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سوالهای اعضای این کمیسیون پاسخ می‌دهد و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم برای پاسخ به سوالهای نمایندگان به کمیسیون اقتصادی می‌رود. در همین حال به گزارش ایرنا حمید رسایی که از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است، دو ماه پیش سوالی را از علی جنتی وزیر ارشاد درباره روزنامه بهار و دلیل به گفته او تسامح و تساهل وزیر در برابر توهین به مقدسات مطرح کرده بود، اما آقای رسایی گفته که توضیحات وزیر ارشاد او را قانع نکرده و باید هفته ی آینده در صحن علنی مجلس به سوال او پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه گذشته از تعداد زیاد سوالهای نمایندگان از وزرای کابینه‌اش انتقاد کرده بود. حسن روحانی 9 دی ماه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان گفت سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضی از تقاضاها و درخواستها منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلیل حجم بالای سوالهای نمایندگان مجلس از وزرای دولت حسن روحانی میگوید
بخش سوالهایی که از وزرا میشه مربوط به مباحث اجرایی میشه و در حال این در مجالس گذشته هم سابقه داشته، چون نمایندگان معمولا سعی میکنن که برای اینکه پیامی به حوزه انتخابیشون بدن که مباحث حوزه انتخابی رو پیگیر هستن، اکثر مواردی که در حوزه انتخابی رخ میده رو به عنوان سوال از وزرا مطرح میکنن. ولی اون چیزی که به هر حال برای دولت آقای روحانی مشکل ایجاد کرده و به نوعی تاکنون دو تا وزیرشون هم کارت زرد گرفتن از مجلس، سوالهای ملی هست که بیشتر هم مربوط به مباحث کلان سیاسی میشه و طبیعتاً نمایندگانی که سوالها رو مطرح میکنن سعی میکنن که با طرح این سوالها و کارت زرد دادن به وزرا اونها رو متقاعد بکنن که در راستای مطالبی که نمایندگان مد نظرشون هست گام بردارن.
بر اساس گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد، از اول شهریور تا هفتم آذر سال جاری نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کرده بودند. در آذر ماه سال جاری در عرض یک هفته 12 وزیر دولت روحانی به مجلس احضار شدند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در گفتگو با رادیو فردا درباره تعداد سوال نمایندگان از وزرای دولت حسن روحانی در مقایسه با وزرای دولت محمود احمدی نژاد میگوید:
به هر حال این موضوعی که در ابتدای فعالیت دولت آقای روحانی در این چند ماه محدود دو تا وزیر مورد سوال قرار بگیرن و به نوعی کارت زرد بگیرن از مجلس، طبیعتاً نشون میده که مجلس اصولگرا با دولت آقای احمدی نژاد مهربان‌تر رفتار می‌کرده تا دولت آقای روحانی. از سوی دیگه ما باید نوع تعامل دولت آقای احمدی نژاد با مجلس و نوع تعامل دولت آقای روحانی با مجلس رو هم مد نظر قرار بدیم، چون که دولت آقای احمدی نژاد عملاً وزرا قوانین رو اجرا نمی‌کردن و یا اینکه به هر حال حتی در جلساتی که مجلس اونها رو دعوت میکرد حاضر نمیشدن، اما دولت آقای روحانی بیشترین تعامل رو با مجلس داشته. از سوی دیگه نوع عملکرد وزرای دولت آقای احمدی نژاد به گونه‌ای بوده که اونها قاعدتاً باید سوال‌های بیشتری ازشون مطرح میشه، چون در موارد زیادی به لحاظ عملکردی ضعف‌های کلان داشتن.
طیف جبهه پایداری از حامیان دولت محمود احمدی نژاد و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از سوال‌ها و تذکرها به دولت نقش داشته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سخنگوی دولت ایران از مهار شدن تورم خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در نشست خبری روز چهارشنبه 11 دی ماه گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 1% کاهش یافته و از 29.8 به 28.8 رسیده است و تورم 12 ماهه هم از 39.5 به 35.5% تقلیل یافته و تورم مهار شده است. با این حال آقای نوبخت اضافه کرد کاهش نرخ تورم به منزله کاهش قیمت ها نیست. رضا جمالی گزارش می داد.
تورم در حال کاهش است. این جان کلام در سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در نشست خبری روز چهارشنبه خود با خبرنگاران است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوبخت در توضیح چگونگی کاهش تورم از نرخ نقطه به نقطه آن در آذر ماه خبر داده که از 29.8 به 28.8 پایین آمده و اضافه کرده که تورم 12 ماهه هم از 39.5% به 35.5% کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی ایران پیش از این نرخ تورم در 12 ماه گذشته منتهی به آبان ماه را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40% اعلام کرده بود. در حالی سخنگوی دولت حسن روحانی از کاهش نرخ تورم سخن گفته که در 7 ماه اول سال جاری نرخ تورم روندی صعودی داشته و از حدود 32% در فروردین ماه به حدود 40% در شهریور ماه رسیده بود. مرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید که صرف اعلام خبر کاهش روند تورم میتواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور و سرمایه گذاران باشد.
ما اگر نگاه کنیم به این ارزیابی آقای نوبخت، دو تا بخش قابل توجه داره. یکی این که سرعت رشد قیمت ها در حال پایین اومدنه، یعنی هر سال قیمت ها بالا میرفت، این چند درصد داره به زیر 25% میرسه. و این به معنای اینه که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا میکنه، یعنی در حقیقت نرخ تورم داره پایین میاد و این خبر مثبتیه. بخش دوم این اینه که آقای نوبخت میپذیره که پایین آمدن رشد افزایش قیمت ها به معنای کاهش قیمت ها نیست، چون کاهش قیمت ها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تورم منفی باشه، یعنی رشد قیمت ها منفی باشه، که اون در مجموع خوب نیست، چون معمولا نشانه کاهش قیمت ها در اقتصادی که مثل ایرانه معمولا این همراه با رکوده و رکود تولید. ما در بهترین شرایط نیاز به این داریم که تورم رو ظرف 2 یا 3 سال تک رقمی کنیم، که آقای نوبخت اینو میگه که این حتما سال دیگه نخواهد بود و به نظر من درسته.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال آینده خورشیدی سال 1393 حدود 25% کاهش پیدا کند. او در این باره گفت که دولت برای رسیدن به این میزان نرخ تورم سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تعادل بودجه‌ای را اتخاذ کرده است. اما رسیدن نرخ تورم به 25% چه معنایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن:
معنای این برای زندگی مردم در سطح خیابان اینه که سال آینده در حقیقت سبد قیمت ها 20% به خاطر افزایش قیمت ها پایین خواهد اومد اگر درآمد ها افزایش پیدا نکنه. خب درآمد ها بستگی به این داره که رشد اقتصادی کشور چی باشه. امسال هم رشد اقتصادی ما در ایران منفی بود.
تیم اقتصادی دولت حسن روحانی استقراض و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد را از سوی دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، عامل تورم شدید در کشور معرفی می‌کند. در این میان سخنگوی دولت حسن روحانی تصریح کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 18% افزایش می‌یابد که این میزان افزایش با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده است. در همین حال برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی از جمله محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عمومی واردات ابراز نگرانی کرده که سیاست‌های کاهش تورم منجر به رکود بازار نشود که در پی آن بیکاری را در کشور دامن خواهد زد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در پی سرقت و تخریب اشیاء خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی سیاسی که چند ماه پیش از زندان آزاد شد، او نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و خواستار پیگیری این نهاد قضایی شده است. وحید پوراستا:
نسرین ستوده وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر در پی تخریب و دستبرد منزلش طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری این پرونده شد. این زندانی سابق در نامه خود به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه حفظ امنیت جانی و مالی او و خانواده‌اش بر عهده حکومت ایران است، از رئیس قوه قضاییه خواسته است صرف نظر از اینکه چه کسی یا کسانی مبادرت به چنین کاری کرده‌اند، نسبت به شناسایی و تعقیب و جبران خسارات وارده اقدام نماید. رضا خندان همسر نسرین ستوده جمعه 6 دیماه ساعتی پس از این حادثه در گفتگو با رادیو فردا به تشریح آنچه اتفاق افتاده بود پرداخت.
جامعه ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانم هم بچه ها پیش خالشون از صبح رفته بودن، از دوتر از ما اونا برمیگردن کنه میبینن که در شکسته شده، یعنی دیلم این دستن در روز گفتش و شکستونده و داخل خونه هم ریخته است، همه جا کمودا و همه لباس ها و وسایل ریختن بیرون، هرچی پاکت نوکت کار هست وارسی کردن، داخل چیزایی بردن که داخل مفاجئه میشه که سری طلا و جواهر و اینجور
نسرین ستوده در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضاییه تاکید کرده: قصد ندارم سرقت مذکور را به نیروهای امنیتی نسبت دهم، اما حجم حملات و هجوم لفظی که طی هفته‌های اخیر علیه من و خانواده‌ام صورت گرفته است، این حق را به من می‌دهد که سرقت مذکور را به کسانی نسبت دهم که این جانب را مخالف خود می‌دانند. رضا خندان همسر نسرین ستوده نیز در گفتگو با رادیو فردا خواهان پیگیری جدی مسئولین برای شناسایی عامل یا عوامل این حادثه شده بود.
معمولا اتفاقات این چنین میفته، آدم زنش به موضوعات مختلف میره، اون انگیزه هایی هست که سکونه بین ما بحث بود، صحبت بود. ما به هیچ وقت نمیتونیم به طور قطع بگیم که این موضوع به دیدار خانم منبعهای پناهی پرافته با هیئت پارلمانی با اینها ارتباط داره و اینکه شایع شده بود که اینا جایزه دریافت کردن آیا در اون رابطه بوده یا نه، ما به هیچ گونه توضیح بدیم در این رابطه. یعنی حس و گمان هست. به نظر من بهترین کار اینه که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی که در ایران به اعلان خودشون هیچ پرندهی بدون اطلاع اونها نمیتونه پرواز کنه، یه اسمس رو یه ایمیل رو به راحتی میتونن ردیابی کنن، نشون میده که خب اختیار کافی و قدرت و توانایی کافی دارن. بهترین کار اینه که به طور جد موضوع رو پیگیرن و یه سارق عادی بوده شناسایی کنن و قضیه فیصله پیدا ناامنی
نسرین ستوده که به مدت 3 سال در زندان بود و چند ماه پیش از زندان آزاد شد، برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا است که در هفته های گذشته با هیئت پارلمانی اروپا در تهران دیدار کرد و این مسئله با مخالفت شدید اصولگرایان در ایران مواجه شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا اخبار مربوط به آزادی احتمالی بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت پیشین، با قید وثیقه را تکذیب کرد. این خبرگزاری روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه به شرط عدم انتشار نام او نوشت بابک زنجانی همچنان در زندان خواهد ماند و آزادی او با ارائه وثیقه ممکن نیست. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
گزارش خبرگزاری ایرنا اطلاعی از وضعیت نگهداری بابک زنجانی در زندان اوین نمی‌دهد و تنها تأکید می‌کند که تلاش خبرنگار این رسانه برای پی بردن به شماره بند او در زندان اوین نیز بی نتیجه مانده است. اتهامات بابک زنجانی به طور مصداقی هنوز مشخص نیست و مقام‌های قوه قضاییه ایران برای توصیف ماهیت اتهامات او از عبارت جرائم اقتصادی استفاده کردند. با این حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال می‌دهند که اتهام او جعل اسناد و عدم پرداخت پول نفت کشور باشد که به واسطه او و از راه دور زدن تحریم‌های تهران فروخته شده است. پیش از این وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته بود که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو پول نفت کشور را باز نگردانده است. نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد که دلیل آن نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده است. بابک زنجانی از خود به عنوان بسیجی جبهه اقتصادی نام می‌برد، اما به تازگی 12 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسئولان قوای مجریه قضایی و مقننه ایران بابک زنجانی را به فساد و رانت‌خواری متهم کرده و خواستار محاکمه او شدند، چنانچه در پرونده فساد در سازمان تأمین اجتماعی نیز نام او به میان آمده است. نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی عنوان کردند که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا را با ارزشی بیش از 50,000 میلیارد تومان به 1/3 قیمت و با پرداخت تنها مبلغ 17,000 میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. برگزاری کارگاه اجازه بدید نوبت شنوندگان از اتاق فرمان مهداد به من اشاره کرد، جلوی اشتباه منو گرفت. به صدای شما گوش می‌کنیم.
با درود به شما. مشکل گرانی و تورم، مشکل بیکاری و اعتیاد جوانان، مشکل تنفروشی که به سن 16 سالگی رسیده، مشکل محیط زیست، همه حل شده بود و فقط مانده بود مشکل کمی جمعیت که باعث دغدغه خاطر آقای خامنه‌ای شده بود. حکایت همچنان باقی است.
من خواستم یک موضوعی رو به آقای روحانی توصیه کنم که ایشون هم از آقای احمدی نژاد یه عبرت بگیرن که ایشون آقای احمدی نژاد هم زمانی که مسیرشون رو از رهبری جدا کردن از مقبولیت مردمی و کارایی در داخل کشور ناتوان شدن و به زمین خوردن.
من خواستم درخواست کنم که مسئولین حتی سریع‌تر از حصر غیرقانونی موسوی و کروبی دست بردارن، آقای موسوی و کروبی، و اگه واقعا مسئله ای هم هست، محاکمه ای هم هست، محاکمه کنن و حصر غیرقانونی رو خاتمه بدن. با تشکر.
ماست گرون، نون گرون، شکر گرون، پس ما زنبوردارها چه خاکی توی سرمان بریزیم. حسن هستم از نجف آباد، روستای اشن، صداد ما هم برسید.
دو سنف چهل و دو سنف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار اظهار نظرهای شما هم هستیم. برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، برنامه ایست که از سال جاری تحصیلی در مدرسه ها، محیط های کاری و محلات شهری و روستایی برگزار می شود. آزاده اسدی گزارش می دهد.
برنامه های پیشگیرانه اعتیاد نام برنامه ایست که معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید در سال جاری 10 میلیون فرد زیر پوشش آن قرار گرفتند. بابک دینپرست روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است در محیط های کاری هم دست کم 620 هزار تن زیر پوشش این برنامه قرار گرفتند. به گفته این مقام مسئول در 9 ماه سال جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری آموزش و پرورش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد برای دانش آموزان، والدین، مدیران و کارکنان مدرسه ها را هم برگزار کرده است. برنامه‌های طرح مدرسه آری از خطر برای دانش آموزان، آموزش مهارت‌های زندگی، سبک‌های فرزندپروری و روش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه والدین و همینطور روش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه مدیران و معاونان و مربیان پرورشی و بهداشت مدرسه‌ها از برنامه‌های دیگر آموزش و پرورش است. این مسئول گفته است برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان از ابتدای همین سال تحصیلی در حال برگزاری است. در همین حال استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته است مخدرهای جدید صنعتی در کشور وجود دارند که در مقایسه با مخدرهای کلاسیک حتی با 1 یا 2 بار مصرف هم اعتیاد 100% به وجود می‌آورند. به گفته او در سال‌های اخیر مواد روانگردان و اعتیادآور صنعتی وارد کشور شده که در مقایسه با مخدرهای صنعتی قدیمی مانند هروئین عوارض بسیار بیشتری دارد، موادی که این روزها بین دانش آموزان و نوجوانان هم طرفداران زیادی پیدا کرده است. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
نماینده سازمان ملل در تهران یه بازدیدی از دریاچه ارومیه کرده، بسیار متأثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک.
ما به صورت داوطلبانه نمیخوام یارانمون رو بگیریم، میخوام یارانمون رو تحت حفاظت محیط زیست بکنیم.
این اینا متوجه نشده که اگر گونه‌های جانوری از بین برن، مرد از بین میره، بعد دامونا از بین میره، بعد خودشون از بین میره.
برنامه یک خانه یک زمین، برنامه ویژه محیط زیست رادیو فردا که آزاده اسدی تهیه میکنه. این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 18:30 و تکرار برنامه رو در ساعت 23 میتونید بشنوید. و اما از روز چهارشنبه دیروز همزمان با آغاز سال 2014 مردم کشورهای بلغارستان و رومانی اجازه پیدا کردن بدون محدودیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار و زندگی کنند. البته این دو کشور عضو بودند ولی محدودیت‌هایی داشتند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
با آغاز سال 2014 میلادی پس از گذشت 7 سال از پذیرش عضویت رومانی و بلغارستان در اتحادیه اروپا، مردم این دو کشور اجازه پیدا کردند در تمام کشورهای این اتحادیه کار و زندگی کنند. رومانی و بلغارستان از سال 2007 به عضویت اتحادیه اروپا در آمده بودند، اما این عضویت کامل نبود و شامل محدودیت‌هایی در رفت آمد و کار اتباع این دو کشور می‌شد. از جمله این محدودیت‌ها سختگیری در اجازه کار برای بلغارها و رومانیایی‌ها بود که در مقایسه با شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مشمول موارد محدود کننده‌ای می‌شدند. و برخی کشورهای اتحادیه اروپا در دو سال اخیر محدودیت‌های اعمال شده را برداشته بودند، اما بریتانیا و 8 کشور دیگر از جمله آلمان و هلند این محدودیت‌ها را ادامه داده بودند. حالا بر اساس قوانین تمدید چنین محدودیت‌هایی پس از 7 سال امکان پذیر نبود و از روز چهارشنبه مردم بلغارستان و رومانی اجازه کار و زندگی در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را پیدا کردند. بلغارستان و رومانی فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند و کشورهای ثروتمند نگرانند که به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم کشورهای رومانی و بلغارستان در جستجوی حقوق و زندگی بهتر راهی کشورهای ثروتمندتر شوند. از دیگر نگرانی‌ها مهاجرت اقلیت‌های کولی تبار است که تعداد زیادی از آنها در کشور رومانی زندگی می‌کنند. در واکنش، مسئولان دو کشور رومانی و بلغارستان با رد احتمال مهاجرت گسترده از این دو کشور گفتند صحبت از مهاجرت و تهاجم گسترده بی‌معنی است. با این همه، ادامه نگرانی‌ها باعث شده در برخی کشورها مانند بریتانیا با تغییر قوانین داخلی مانعی بر سر مهاجرت گسترده ایجاد شود. بر اساس این قانون تازه، دسترسی به امکانات و مزایای دولتی برای تازه واردان به بازار کار بریتانیا محدود شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم مینا بهارمست در استودیوز و آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگر به آگاهی شما برسونه. مینا جان خوش آمدید.
با سلام دوباره. قرار است مذاکرات آتش‌بس میان دولت سودان جنوبی و شورشیان از روز پنجشنبه در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شود. خبرگزاری فرانسه از ورود هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف به این شهر در عصر چهارشنبه خبر داده است. نماینده ویژه سازمان ملل در جوبا پایتخت سودان جنوبی گفته است همین که دو طرف هیئت‌هایی برای مذاکره فرستاده‌اند مثبت است و بر نیاز مبرم به آشتی و مرهم گذاشتن بر زخم‌ها با توجه به خشونت‌های وحشتناکی که در 2 هفته گذشته رخ داده تاکید کرده است. درگیری‌ها در سودان جنوبی از 2 هفته پیش پس از آن که رئیس جمهوری معاون سابق خود را به طراحی کودتا متهم کرد آغاز شد. او هم در مقابل با رد این اتهام رئیس جمهوری را به تلاش برای پاکسازی خشونتبار مخالفان متهم کرده است. شورشیان هم اکنون بخش بزرگی از شهر بور را در تصرف دارند. با آغاز سال نو مسیحی جمهوری لتونی هم به منطقه واحد پولی یورو پیوست. لتونی که از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در منطقه بالتیک در سال 1991 اعلام استقلال کرد و 18مین کشوری است که به واحد پولی یورو می‌پیوندد. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم لتونی از جایگزینی لت پول این کشور با یورو و تأثیر آن بر افزایش قیمت‌ها و تورم نگرانند. دو وزیر دیگر دولت حسن روحانی برای پاسخگویی به سوال‌های نمایندگان هفته آینده به مجلس می‌روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به سوال‌های نمایندگان پاسخ می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گذشته از میزان زیاد سوال‌های نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. طیف جبهه پایداری از حامیان دولت پیشین و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیار از سوال‌ها و تذکرها به دولت نقش داشته است. و به گزارش خبرگزاری‌ها در تازه‌ترین گزارش از وضعیت مایکل شوماخر حال او با ثبات اما وخیم اعلام شده است. پس از دومین عمل جراحی مغز که دوشنبه شب روی مایکل شوماخر انجام گرفت، حال او همچنان وخیم است. مایکل شوماخر که با 7 بار قهرمانی در مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 پر افتخارترین قهرمان تاریخ مسابقات فرمول 1 است، روز یکشنبه در هنگام اسکی همراه با پسر 14 سالش در نزدیکی شهر گرنوبل فرانسه دچار حادثه شد و سرش به سنگ خورد. پزشکان او را در حال کمای مصنوعی نگه داشتند.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از اون که تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر رو بشنوی، من جان خاکزاد به اتفاق مینا بهارمست در استودیو و همه همکارانم خصوصا مهرداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، با شما خداحافظی میکنم. در برنامه نماگر این هفته آرش حسنیا به سراغ نرخ تورم رفته. این نرخ افزایش یافته، کاهش یافته؟ اجازه بدید که با هم به نماگر گوش کنیم. نماگر این هفته رو با هم گوش میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر دیگر که در آن کمی از تورم و روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر برایتان خواهم گفت. نخست مروری داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راخفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته است، مبارزه با فساد اقتصادی را اصلی‌ترین گام دولت 11ام توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، پدیده سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی طبیعی نیست از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در عمده کشورهای در حال توسعه. آقای راخفر تاکید می‌کند که در این نظام خویشاوندی و رفاقتی آنهایی که به مقامات سیاسی که سیاست‌های اساسی را تنظیم می‌کنند نزدیک‌تر هستند، از مواهب و امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد. این اقتصاددان شیوه سرمایه‌داری خویشاوندی را دارای چند اشکال عمده می‌داند. از جمله آنکه به نوشته آقای راخفر، این شیوه سرمایه‌داری تخصیص غلط منابع را ترغیب می‌کند. به باور این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرای تهران، نظام‌های خویشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی با بعضی از عوامل دولتی هستند و به این ترتیب تعهدات دولت در قبال این افراد فقط تا جایی می‌تواند تداوم یابد که دولت خاصی در قدرت باشد. حسین راخفر در بخشی از این تحلیل خود می‌نویسد که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بلند مدت غیر منطقی و غیر اقتصادی می‌شود، ضمن آنکه سرمایه‌داری خویشاوندی پیامدهای منفی برای توزیع درآمد دارد. او در پایان یادداشت خود موضع رئیس دولت 11ام در مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌ترین سیاست اقتصادی برای اصلاح فضای کسب و کار کشور و تبدیل فضای انحصاری کنونی به یک فضای رقابتی ارزیابی می‌کند. آقای راخفر رویکرد مبارزه با فساد را اصلی‌ترین راهبرد دولت 11ام نام می‌گذارد که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، موفقیت در برنامه‌های اقتصادی آن وابسته به موفقیت در این حوزه است. فرشاد مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته است، ابلاغیه اخیر ریاست جمهوری ایران به معاون اول خود برای مبارزه با فساد را به عنوان یک نقطه عطف در مجموعه تلاش‌های دولت جدید محسوب کرده است. آقای مؤمنی این تذکر را نشانه پدیدار شدن بلوغ فکری کافی نزد دولت مردان تلقی کرده است. این اقتصاددان تاکید کرده است که بیگمان در شرایطی که ساختار نهادی به ارث مانده از دولت قبلی به گونه است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به طرز غیر متعارفی کم دردسرتر، کم خطرتر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود ندارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی مرتبط با فساد و شفافیت بین‌المللی معتقد است که بیشترین فشارها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد بر عامه مردم و تولید کنندگان تحمیل شد. او در جای دیگری از یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که مسئولان دولت جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی نژاد شاخص فلاکت دقیقاً دو برابر سال آغاز مسئولیت آن دولت شده بود. به نوشته آقای مؤمنی، اقدام رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد صرفاً در حد منعکس کردن یک حساسیت درست قابل قبول است. اما او در ادامه تاکید کرده برای آنکه این حساسیت درست در عمل برای نظام ملی دستاوردی داشته باشد، باید طراحی نرم افزارهای مورد نیاز برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی به یک تیم صاحب صلاحیت سپرده شود که از این طریق به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولید کنندگان و مایوس کننده راندخاران، رباخاران و سوداگران باشد.
گاه شمار وعده ها.
از روزی که حسن روحانی سکان دولت 11 را در دست گرفته یا حتی قبل از آن در رقابت‌های انتخاباتی، بحث کنترل نرخ تورم و کاهش این شاخص کلان اقتصادی مورد توجه او و دولتش بوده است. کاهش نرخ تورم از نخستین وعده‌های حسن روحانی بود که در گزارش 100 روزه نخست کاری او در تلویزیون دولتی ایران نیز کمی و عددی شد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در ماه‌های اخیر به طور منظم منتشر می‌شوند، تایید کننده برنامه دولت 11 برای کنترل نرخ تورم هستند. در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالا و خدمات شهری در آذر ماه امسال نشان از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش 2.3% به 29.6% در این ماه رسیده است که این نرخ از توفیق نسبی دولت در کنترل نرخ تورم پرده برمی‌دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال 92 بیش از 42% بود که در خرداد ماه امسال حتی به بیش از 45% رسید. حال کاهش 15% نرخ تورم نقطه به نقطه ظرف 6 ماه کاهش شدید شتاب افزایش نرخ تورم را نوید می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال نیز به روایت بانک مرکزی ایران به 39.3% رسیده است که نسبت به نرخ تورم یک ساله منتهی به آبان ماه کاهشی کمتر از 1% داشته است. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه امسال نیز از کاهش شتاب نرخ تورم و کم شتابتر شدن افزایش قیمت‌ها حکایت دارد، اگرچه اعداد ارقام آن با گزارش بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد. اما این گزارش نیز روند کاهش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تایید می‌کند. بر اساس روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه، نرخ تورم یک ساله منتهی به آذر ماه امسال 35.5% بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی 0.4% داشته است. تورم نقطه به نقطه آذر ماه امسال نیز به روایت مرکز آمار ایران 28.8% است که با کاهشی 1% نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه همراه بوده است. این آمار ارقام اگرچه آمار ارقام افتخارآمیزی برای نرخ تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم راه رسیدن به نقطه هدف دولت یعنی تورم 35% تا پایان امسال را هموار می‌کند. ضمن اینکه باید توجه داشت این آمار ارقام به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات در ایران نیستند و تنها از کاهش شتاب نرخ تورم در ایران روایت می‌کنند. توضیحی که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران نیز مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی درباره این آمار ارقام ارائه کند.
یک بخش از کارهایی که الان دولت انجام داد تلاش کرد که این حجم نقدینگی که یا در واقع رشد نقدینگی رو، مبالغ قابل توجهی نقدینگی رو توی اقتصاد پمپاژ میکنه، این رو مهارش بکنه با سیاست‌های واقع بینانه. مطلب دیگه که باعث افزایش تورم میشه فشار هزینه است، یعنی اگر قیمت عوامل تولید افزایش پیدا بکنه قیمت نهایی یا قیمت تمام شده کالا هم بالا میره. آقای دکتر روحانی به شدت حساس بودن از اینکه هیچ یک از کالاها بدون منطق افزایش قیمت داده نشه. عامل سوم اون انتظارات تورمیه. خوشبختانه در این ارتباط هم با توجه به ثبات نسبی که تو اقتصاد ایران پیدا شد، شما قیمت ارز رو ببینید همواره در یک حدی خودش رو تثبیت کرد. ثبات به مراتب بهتر هست از یک کاهشی که بی ثبات باشه.
انضباط مالی دولت 11 کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه‌های نقدی و بالاخره کاهش انتظارات تورمی که از پس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به وجود آمده از مهمترین دلایل کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر بودند که کارشناسان اقتصادی برای بیان دلایل این کاهش به آنها اشاره می‌کنند. همزمان با کنترل نسبی روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تحلیلی برای کاهش نرخ تورم توصیه‌هایی به دولت و بانک مرکزی کرده است. بر اساس این گزارش، چارچوب سیاستی هدف گذاری تورمی در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بوده که البته در این گزارش تصریح شده که این چارچوب سیاستی هدف گذاری تورمی به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی در ایران قابل اجرا نیست. با این حال در گزارش این مرکز تاکید شده که دولت و بانک مرکزی برای مهار غول تورم در ابتدای راه باید هدف گذاری تورمی داشته باشند، چرا که این هدف گذاری بانک مرکزی را ملزم می کند که همواره نگاهی به آینده داشته باشد. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که دولت باید با تفکیک اجزای پایه پولی سهم و سقفی برای افزایش هر کدام از اجزای پایه پولی تعیین کند تا با رعایت آن سقف‌های رشد، رشد پایه پولی و نقدینگی متوقف شود. روند کاهش شتاب افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی زنده کرده است که اقتصاد ایران دست کم از چنگال یکی از چالش‌های توأمان رکود و تورم تا حدودی رهایی یافته تا برای چالش بزرگ دیگر فکر کند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنین از نوشین سید حسینی همکارم که در اجرای این نمایر من رو یاری داد سپاسگزاری می‌کنم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز